بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از این که همه انظار در مورد مفاد اخبار من بلغ بیان شد، ملاحظه فرمودید که هیچ کدام یکی از این انظار قابل قبول نبود و بر هر کدام اشکال یا اشکالاتی وارد شد و در مجموع به نظر می رسد که این اخبار من بلغ، همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، دلالت بر تسامح در ثواب داره که حالا این تسامح در ثواب رو میشه ازش تعبیر به ثواب تفضلی هم کرد که قبلا این تعبیر رو ذکر کردیم. اخبار من بلغ دلالت بر این داره که اگر کسی بلغه شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک، یعنی ولو این که این استحقاق ثواب ندارد، اما مولا به خاطر بزرگی خودش و کرامت خودش این ثواب رو به اون میده. اگر کسی این عمل را به عنوان اون ثواب انجام داد، شارع متعال این ثواب رو به اون میده. در این که قبلا در اون نزاع بین مرحوم آخوند و بین مرحوم شیخ که آخوند می‌فرمودن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، ما عرض کردیم که در این که این قید در اینجا خصوصیت داره تردیدی وجود نداره. من بلغه شیء من الثواب فعمله طلب قول النبی یا التماسا للثواب الموعود. این قید شارع متعال در مقام بیان این قیده، یعنی این عمل به این دایی باید انجام بشه، و الا کسی عمل رو انجام بده اصلا به دایی ثوابم نباشه، این خارج از مورد روایاته که شیخ هم این رو قبول داشت که باید به عنوان این قید باشه. در این که این قید خصوصیت داره تردیدی وجود نداره، لکن شیخ مسئله رو ارشادی کرد. ما فقط همینجا اختلافمون با شیخ هست که میخوایم عرض کنیم مسئله مولویه، یعنی این ثواب مخصوص رو عقل درک نمی کنه و شخص رو هم مستحق این ثواب مخصوص قرار نمیده. شارع با این روایات یک تسامحی در ثواب کرده، میفرماید که کسی که عملی را به قصد این ثواب مخصوص انجام داد، ما هم تفضلاً همین ثواب مخصوص رو به او میدیم. اینطور نیست که او رو ناامیدش بکنیم و او رو محروم بکنیم از اون چه که دنبال او هست. خود شخص چون به گوشش رسیده این عمل این مقدار ثواب رو داره، مخصوصا حالا اگر عمل یه عملی باشه که زحمت بسیار زیادی هم داشته باشه، باید پاشه ساعتها حرکت بکنه تا جای خودش رو برسونه، شارع می‌فرماید که این من چنین شخصی رو چنین ثواب مخصوصی رو به او تفضلن میدم. دیگه این روایات من بلغ اصلا در مقام بیان این که خبر ضعیف در مستحبات حجتون یا این فعل عنوان استحباب داره، حالا یا به عنوان خودش یا به عنوان ثانوی، عرض میکنم اینا نیست، اصلا دلالت بر استحباب عمل به هیچ وجهی نداره، فقط تسامح در خود ثوابه و غیر از این ما چیزی رو از این روایات نمیتونیم استفاده بکنیم. ما تمام اون اقوال رو رد کردیم، یعنی قول مشهور رو رد کردیم، قول مرحوم آخوند رو رد کردیم، قول شیخ رو رد کردیم، قول ناینی رو رد کردیم، قول امام، همه اینا رو رد کردیم، درش مناقشه کردیم، قول مرحوم محقق اصفهانی رو رد کردیم. مرحوم محقق اصفهانی معتقد بود که این روایات در مقام ترغیب به خود عمله و از این راه خاص استحباب رو استفاده کنه، که اون روز هم عرض کردیم آخوندم میفرماد خود عمل مستحبه به عنوان خودش، اصفهانی هم میفرماد عمل مستحبه به عنوان خودش، منتها آخون از راه ترتب ثواب که کان له اجر ذلک که مشار الیه ذلک رو به عمل زد، و مرحوم اصفهانی از این راه که این اخبار در مقام ترغیب به این عمله. ما اینجا استظهار کردیم، حالا چون اقوال گذشته رد شده، اینم یک حرف برهانی نیست، داریم ظاهر روایت رو میخواییم معنا بکنیم، این روایات رو میگیم ظاهر روایات وعده به این ثوابه، اصلا کاری به این ذات عمل نداره که آیا این مستحبه مستحب نیست، خبری که این رو دلالت داره اون حجیت داره یا نه، کاری به این جهات نداره. این اخبار من بلد فقط در مقام وعده نسبت به این تفضل ثواب ظهورش در همینه. شما ببینید که کان له اجر ذلک، این فهم له رو قبلا معنا کردیم که این بالاخره به گوشش که میرسه عمل هم انجام میده، عمل که کرد اونم به دعای این که به این ثواب برسد، چاره میفرماد حالا من تفضلن این ثواب روش میدم، و این لم یقله، ولو این که ما نگفتیم این مستحبه، ما نگفتیم این ثواب داره، اینا رو ما نگفتیم، اما این به گوشش رسیده که این ثواب داره، به دعای ثواب انجام داده، حالا که به دعای ثواب انجام داده این ثواب رو ما به او اعطا میکنیم. شبیه این که فرض کنید که حالا بگن که آقا کسی بره خدمت یک بزرگی در روز عید، بگن آقا ما شنیدیم کسی که عید بیاد پیش شما، شما عیدی میدی، و اون آقا میگه من همچی وعده‌ای نکردم نداشتم، اما حالایی که تو به این نیت آمده اینم عیدی شما. اینجا این وزان این اخبار من بلغ همین وزان عیدیه که بزرگان به افراد میدن، نه وزان جعاله و اینها که امام رضوان الله علیه فرمودن، وزانش همینه که این اثر رو شارع مترتب میکنه، ولو خود فعل هیچ ملاکی نداره، ولو شارع چنین وعده‌ای رو قبلا نداده که بر این عمل این ثواب مترتبه، اما شارع تفضلا این ثواب را مترتب میکنه. نه وعده است، الان خود شارع داره میگه کان له اجر ذلک، الزام نیست، من خواستم میگم الزامه، ولی زمان میگیم تفضله، ولی خب الان وعده داده دیگه، در اخبار من بلد که سند اینا که معتبر بود دیگه، خودش وعده داره که من این ثواب رو میدم به این شخص، لذا این اخبار من بلد فقط دلالت بر تسامح در ثواب داره دیگه. عرض میشود که تسامح در حجیت خبر ضعیف نداره، و احوال دیگه. ثواب تفضلی رو شارع به این شخص میده، این ثواب تفضلی رو عقل ادراک نمی کنه، لذا این عنوان ارشادی نداره و عنوان مولوی داره. این تمام کلام در مفاد اخبار من بله. یه چه کار میکنه؟ دیروز عرض کردیم در امارات چاره‌ای نداره. نه اینجا اصلا شاره میتونست اینو نکنه. اگر شاره ببینید، اگر شاره اخبار من بلغ رو نفرموده بود اشکالی به وجود میامد؟ نه. شما یک کسی میگو آقا من شنیدم فلان عمل اینقدر ثواب داره، بعد روز قیامت هم معلوم شد نه چنین چیزی نبوده. نه در امارات، در امارات برای اینکه شخص تکلیفش انجام ده چاره ای غیر از اینا نداره. برای اینکه راه علم بسته است، غیر از این راه راه دیگه وجود نداره. جهر نه تفضل نیست، چاره شاره چاره ای نداره خبر باید حجت کنه. شاره چاره ای نداره که بیاد این امارات رو حجت کنه ولو زنیگم باشه. چی فرمودی آقای آزمون؟ نه برای استحباب قرینه ما میخواییم، نه برای نبودنش. ما خود شیخ هم که میفرمون مجرد ترتب ثواب کاشف از استحباب نیست. از اون بر ما همون اشکالی که در قول مشهور گفتیم، شارع نمیتونه بگه چیزی که ملاک نداره حالا چون به گوش این شخص خورد دارای ملاک میشه، حالا چون به گوش این شخص خورد هازا مستحبون و یترتب علیه الثواب حالا میشه مستحب. این معنا نداره که مجرد اینکه یه همچین خبر دروغی به کسی برسه او رو ملاکدار کنه. و ما چون میگیم احکام تابع مسائل و مفاسد هست، بنابراین نمیشه او مستحب باشه. و عرض کردیم که یکی از اشکالات مهمی که بر مشهور وارد میشه همینه، بین اون چه که مشهور در اینجا در اخبار من بلغ پذیرفتن و اون چه که در باب ملاکات احکام میگن که احکام تابع مسائل و مفاسده، تنافی وجود داره. برای مشهور حالا اینم الان بخوام عرض بکنم. اینجا یکی از اشکالاتی که بر مشهور وارد میشه این است که لازمه یک کلام مشهور این است که هر بدعتی رو با یه روایت جعلی با یه روایت ضعیف دروغ انسان بتونه تصحیحش بکنه. طبق کلام مشهور آیا این اشکال بر مشهور وارده یا نه؟ جواب این است که ببینید در باب این در این اخبار من بلغ ما داریم من بلغه شیء من الثواب فی شیء من الخیر، یعنی رجحان یک عملی باید مسلم باشه. یک عمل خیر بودنش رجحانش باید مسلم باشه. حالا ما نمیدونیم آیا شارع به اعتبار این رجحان و به اعتبار این خیر این رو مستحب قرار داده یا نه. در کلمه خیر در اینجا دو احتمال مجموعاً وجود داره. یکی این که بگیم خیر در مقابل شره، یعنی بگیم بابا این عمل شر نیست. فرض کنید حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا اگر کسی کسی رو سیلی زد اینقدر ثواب داره، این که نمیشه برایش اخبار من بلد بگیم اینم درست میکنه. اگر کسی کسی رو اذیت کرد، اگر کسی کسی رو اهانت کرد در یه مورد خاصی مثلا، نمیشه. این کلمه خیر احتمال اول هست که در مقابل شر. احتمال دوم این است که بگیم نه، علاوه بر این که در مقابل شره، خودش هم یک رجحانی درش وجود داره، یک عملی است که فعلش بر ترکش رجحان داره. منتها ما نمیدونیم شارع این رو به اعتبار این رجحان مستحب قرار داده یا مستحب قرار نداده، برای اینکه صرف رجحان کافیه در این نیست که بگیم حتما لابد و ان یکون مستحبا. استحبا یک رجحان شدید لازم داره. حالا یه چیزی یه رجحان و مایی داره، نمیشه به ملاک این رجحان بگیم پس حتما شارع در اینجا این رو مستحب قرار داده. به عبارت دیگه در باب ملاکات لزومی که تا عقل ملاک لزومی رو درک کرد میگه خب شارع این رو واجب قرار داده رو قاعده ملازمه، اگر تازه کسی ملازمه رو قبول بکنه که ما قبول نکردیم ملازمه رو. اما در باب رجحان این مسلمه که مطلق رجحان کافیه در استحباب نیست. شارع در میان اون افعالی که فعلش بر ترکش رجحان داره بعضی ها رو مستحب قرار داده، بعضی ها رو مستحب قرار نداده. نه این نیست. حالا این که من دارم عرض کنم دقت بفرمایید، در فعل مباح اصلا نه اقتضای فعل درش وجود داره نه اقتضای ترک. اما اگر ما در یک جای گفتیم که اقتضای رجحان وجود داره، این ملازمه با استحباب شرعی نداره. درجات رجحان برخلاف لزومه، در لزومیات و الزامیات ما اگر یه چیزی به درجه لزوم رسید لابد و ان یکون واجبا، اما اگر یه چیزی به درجه رجحان رسید بگیم این حتما باید مستحب باشه نیست، اقتضا داره. اما ملازمه ای که بگیم حتی کسانی که قائل به ملازمه هستن رو اون مبنا داریم میگیم، بگیم ملازمه داره با اینکه شارع این رو مستحب کرده باشه. مثلا ببینید در عرف خودمون فرض کنید که بعضی از کارها در رجحانش تردیدی وجود نداره، رجحان وجود داره درش. اینی که انسان در یک جا زیاد ننشینه، زیاد نشستن ننشستن این رجحان داره بر زیاد نشستن، بگیم خب حالا اینم پس مستحبه. در عرض میکنم که اکل و نوم و اینها وارد شده، کم خوردن کم خوابیدن اینا استحباب داره و پر خوردن و پر خوابی و پر کلامی و اینها کراهت هم داره. اما در نشستن مثلا چیزی وارد نشده، یه رجحانی هم در نظر عرف داره اما ملازمه با استحباب نداره. این کلمه خیر در اینجا ظهور در کدام یکی از این دو معنا داره؟ من بلغ او شیء من الثواب فی شیء من الخیر. به این خیر در مقابل شره، اون وقت مباح رو هم میگیره، اونی که به ذات به حسب ذات مباحه. یا این که بگیم نه این خیر یعنی اون که از مباح اقتضای رجحان درش وجود داره، اقتضای استحبابم داره. ظاهر این اخبار منبلت همین دومیه، یعنی جایی که یک فعلی علاوه بر این که فی حد نفسه مباحث یه درجه بالاتر از او اقتضای برای ثواب و اقتضای برای استحباب درش باشه. جایی که چیزی اقتضای استحباب نداره این از دایره اخبار من بلد خارجه. چی آقا؟ حالا اینا عرض میکنیم حالا یه مورد متیقنش که همه حدیث ضعیفه دیگه بفرمین چی آقا؟ یک راهش اونه و الا خود فعل با قطع نظر از این حدیث ضعیف الان عرض کردم انسان میتونه بگه این رجحان و مایی داره، لازم نیست که حتما رجحانش رو هم از خود حدیث رو دست بیاریم، گاهی اوقات هم از اونم استفاده میکنیم. بفرمایید. خیلی خوب، فقط میخوام در این بیان امروز بگیم خیر در اینجا شامل اونی که اقتضای رجحان نداره نمیشه. یک فعلی هست هیچ اقتضای رجحان درش نیست. حالا اگر روایت ضعیفی آمد دلالت کرد که این فعل برای ثواب مترتب میشه، ما ادامون است که این مشمول این روایات من برق نمیشه و با این بیان میخواییم دفع بکنیم شبهه بدعت را. بدعت معمولا در اموریست که اصلا نه تنها اقتضای رجحان درش نیست بلکه اون طرف قضیه شاید درش باشه. مثلا فرض کنید که حالا ببینید این کارهایی که امروز گاهی اوقات در جامعه ما به عنوان خرافات مطرح میشه، اگر مثلا کسی بره روی پله چندم حمام بگنم چی بنشینه، این اصلاش رجحانی درش وجود نداره و چه بسا اون طرف قضیه باشه. اخبار منبلغ این گونه امور رو مستحب نمی کنه. اگر فرض کنید حالا بالاتر گاهی اوقات اموری هست که درش ضرر وجود داره، فرض کنید حالا در بعضی از کارها افعالی رو انسان انجام میده اونم به قصد این که ثواب به او داده بشه اما جز ضرر هیچی بر او نیست، اینا مشمول اخبار منبلغ نمیشه. اخبار منبلغ فقط شامل اون فعلی میشود که خیر بودنش رجحانش برای ما مسلم باشه. حالا مثلا ببینید در باب اجازه بفرمایید در باب عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام البته ما یک اطلاق و یک کلی داریم که هر چه که موجب تعظیم اون حضرت بشه و عزاداری برای اون حضرت باشه این رجحان هم داره و لذا همین لباس مشکی که انسان می پوشه و در موارد دیگر خصوصا در باب صلاح فتوای به کراهتش داده شده در اینجا رجحان داره به خاطر اون کلیاتی که در مورد عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام وجود داره. اما حالا با قطع نظر از این کلیات خوب دقت کنید حرف رو کاملا متوجه بشید، اگر ما این کلیات رو در این بحث علمی ازش کم ذهن بکنیم یه روایتی برسد بر این که عرض می شود ریختن خون در این عزاداری این ثواب برش مترتبه، یه روایت ضعیفه. باز عرض کردم به کلیاتی داریم، از اون کلیات خیلی این موارد رو میشه به درس آورد و حل کرد. اما با قطع نظر از او اگر یه روایت ضعیفه بیاد بر این که انسان اگر در عزاداری جرحی بر خودش وارد بکنه، ضربی بر خودش وارد بکنه، ادمایی صورت بگیره، این ثواب رو داره، ما با شما اخبار من بلغ نمیتونه این درست بکنه. اخبار من بلغ فی شیء من الخیره، این ضرب که مستلزم ضرر هست، مستلزم ادمائه، لیس من الخیر، اینها رو درست نمی کنه. ولوی که عرض کردن ما از بعضی از تعابیر و کلیاتی که وارد شده در قضیه ابا عبدالله حسین علیه السلام و عزاداری اون حضرت میتونیم اینها رو تصریح بکنیم، اما با اخبار من بلغ با قطع نظر از اون کلیات اگر یه فعلی درش ضرر باشه یا یه فعلی نه نفعی درش هست نه ضرری درش هست، اینا رو شامل نمیشه. اما اگر یه فعلی فیه نفع، اون ما خیر رو بالاخره میخوایم بگیم فیه نفع، اون فیه رجحانون درش بود، حالا اگر یه روایت ضعیفه آمد دلالت کرد بر این فعل ثواب مترتبه و شخص همین فعل رو انجام داد، کان له اجر و ذلک. چی آقا؟ خب حالا میخوام به اون نتیجه برسم الان. خب حالا آیا این مطلب رو در غیر عبادیات با همین ملاک فیه رجحانون میشه درستش کرد؟ آیا در عبادیات ما میتونیم درک این رجحان رو بکنیم؟ این نکته اصلیست که از اون روز اولی که وارد اخبار من بلغ شدیم میخواستیم به این نکته برسیم. اگر یه روایت ضعیفه بیاد به یه آقا نماز در اینجا مساویه با نماز در مسجد الحرامه، آیا ما میتونیم بگیم هذه الصلاة فیها خیرون؟ از کجا خیرون؟ چون یک طرفش تشریعه، یک طرفش احتمال میدیم که این درست نباشه، حرام باشه اگر کسی به قصد الورود بخواد این کار رو انجام بده، برای ما محرز نیست. به عنوان المسجدی کلیات این که هر مسجدی خانه خدا، ثواب نماز در مسجد عرض می شود که چند برابر نماز در خانه است، مسجدی که حالا مؤمنین هم زیاد برن، این عنایات خدا هم در اون مسجد بیشتر میشه، اینا جای خودش روشنه. اما اونی که فقیه باید حل بکنه اینه، اگر یه روایت ضعیفی برسد بر این که دو رکعت نماز در اینجا به اندازه دو رکعت نماز در مسجد الحرامه، یا حالا اگر یه روایتی رسید که آقا نماز در اینجا بالاتر از نماز در مسجد الحرامه، آیا ما میتونیم با اخبار من بلغ حتی رو مبنای مشهور درست کنیم؟ رو مبنای خود ما که اصلا نه استحباز فهمیده میشه، اون روشن شد. رو مبنای ما میگیم حتی در اینجا اعطای ثواب تفضلی هم نیست، رو مبنای مشهور هم همینطوره، برای اینکه رو جمیع المبانی فی شیء من الخیر باید باشه و ما نمیدونیم این دو رکعت در اینجا به قصد الورود در باب عبادیات هل هو خیر ام لا، برای اینکه یک طرفش احتمال تشریع درش وجود داره. شما ببینید روایات رو ببینید خیلی عجیبه، حتی در اذکار مستحبی در یه جایی، حالا اینطور که اجمالا در ذهنم هست، شخصی به امام عرض میکند که شما فرمودید ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حضرت فرمود اون واو شما نگفتی، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، این استحباب داره. حالا اگر بخواد با همون واو به قصد ذکر مستحبی بخونه درست نیست، مثلا در باب نماز که اون اهمیت بیشتری داره، علایالن تردیدی وجود نداره که حتی روی مبنای مشهور ما نمیتونیم اینجور چیزها رو درست بکنیم. الان یه روایت ضعیفه بیاد آقا فلان امامزاده هر کسی مشرف بشه انقدر ثواب داره، آیا واقعا میشه رو اخبار من بلد تمام اینا رو درست کرد؟ اگر اینطور باشه تمام امامزاده های ایران رو باید روی اخبار من بلد درست بکنیم. به اندازه 124,000 پیغمبر در مازندران فقط امامزاده وجود داره، خب باید تمام اینها رو اخبار منبلغ درست کرد، نمیشه اینا رو ملتزم شد. حالا به عنوان رجا، به عنوان کلی، به عنوان تعلیقی او یه حرف دیگریه، اما بگیم خصوص این امامزاده اگر کسی بیاد این ثوابه، حالا که دیگه این داره باب میشه، یه امامزاده که میخوان مورد توجه واقع بشه میگن این اگر کسی زیارت بکنه ثواب امام حسین رو علیه السلام رو داره، مردم هم به عشق امام حسین میگن حالا دستمون از اونجا کوتاهه بریم اینجا. نمیشه اینطوری درست کرد، با اخبار من بلد نمیشه این بدعت ها و این تشریح ها رو تصحیح کرد. این تمام کلام در مفاد اخبار من بلد. یه چند تا تنبیه هست، ما رو همون ترتیبی که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه فرمودن، جلد چهارم نهایت الدرایه صفحه 188 رو ملاحظه کنیم. انشاءالله فردا تنبیه اول رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.